همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، خوب پرسش های بسیاری در خصوص معرفت و نفس و روانشناسی و که در جلسه پیش هم بحث کردیم، عزیزی از کتاب فراز و فرود فکر فلسفی حضرت عالی هم سوالی کردن که خیلی جالبه. حضرت عالی اینجا مرقوم فرمودی که مشکل بزرگ در شناخت روان و آنچه که انسان در باره امور جهان میداند، یعنی جهان شناسی، یک پدیده و یا حتی اکثر یک صفت به شمار می آید. در این صورت هنگامی که انسان خود را در قالب صفت می شناسد، صفت را به جای موصوف می نشاند و به جای اینکه موصوف را مورد شناسایی قرار دهد، صفت را می شناسد. اما آیا شناختن صفت همون شناختن ذات است؟ مادام که بشر می کوشد از مسیر شناختن مفهوم خود به جان خود دست یابد، ناچار از مرحله شناختن صورت فراتر نخواهد رفت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خیلی خوشحالم که شنوندگان محترم دقیق هستند و این پاراگرافی که در این کتاب شما خوندی خب خیلی مسئله بنیادیه،
خیلی بله
و شاید عمیق‌ترین مسئله که خواننده محترم توجه کرده و پرسیده. ما از این جهت سپاسگزاریم از این خواننده و پرسش کننده محترم. خب مسئله اینه که انسان شناسی یکی از سخت‌ترین مسائل عالمه، از آغاز همینطور بوده تا پایان هم همینطور. عالم رو میشه شناخت ولی انسان رو با آسانی نمیشه شناخت. حالا چرا عالم رو آسانی شناختن و انسان رو مشکل شناختن؟ برای اینکه عالم رو انسان میشناسه، انسان است که عالم رو میشناسد، ولی انسانی که عالم رو و جهان رو میشناسد و میتواند که بشناسد، شناسنده را سخت است که بشناسد. شناسنده یا به تعبیر دیگه عالم معلوم را میشناسد. عالم معلوم انسان واقع میشه، ولی خود همین عالم جهان رو معلوم میسازد، خودش را چگونه معلوم میکند؟ این یه مسئله که شنوندگی محترم توجه کرده و به درستی گفته. معمولا ما وقتی چیز رو میشناسیم با صفت میشناسیم. اصلا ما عالم هم که میشناسیم توصیف میکنیم. شما هر الان مثلا این گل رو که شما بخواید معرفی کنید، درباره صحبت کنی، از صفات گل صحبت میکنید. رنگش چگونه است، وزنش چگونه است، از چه درختی، کجا رویده میشه و چگونه آب. مثلا این میز رو حالا درباره صحبت کن، شروع میکنه از صفات این میز صحبت کردن. مدور، منم چقدر وزن داره، چه رنگ اینا، و درباره هر چیزی که صحبت کنی
از خصوصیاتش میگه،
از خصوصیات به تعبیر شما یا صفات. یعنی اون خصوصیات یعنی همون صفات، خصوصیات یک شی یعنی همون صفات یک شی. آیا می توانی غیر از خصوصیات و صفات یک شی از ذات شی بگویی؟
نه،
حتی وقتی ذات رو میخوای بگی باز در پرده یک صفت میگی.
آفرین،
خیلی خوب. حالا میخوایم انسان رو بشناسیم. وقت اینجا مشکل اینه که انسان وقتی جهان رو حتی میشناسه، حالا هنوز خودشناسی هیچی، وقتی جهان رو میشناسد، خود را در پرتو شناختن جهان باید بشناسد. ببینید یک جمله میخوام بگم. وقتی انسان چیزی را میشناسد، در شناختن اون چیز میداند که خود دارد اون را میشناسد یا نمیداند؟
بله، باید بدانم.
من چیزی را میشناسم و میدانم که من اون را میشناسم. یعنی در ضمن شناختن جهان باید خود را بشناسه. حالا بس اینه که چگونه خود را میشناسه، این خیلی مهمه. به عبارت دیگر، صفت و موصوف و ذات و عرض، دو تا مطلبه که حکما اینا رو مطرح کردن، مشو در علم اینا کمتر مطرحه که جوهر چیه، عرض چیه، ذات چیه، صفت چیه. خب علم کار به ذات نداره، میگه من دارم تجربه میکنم و اونچه که در تجربه من در آید اون را میشناسم. این علمه. خب جز اینم چاره نیست. خب حق درست هم میگه، عالم درست میگه، من دارم میبینم در تجربه که میاد اون امر مورد تجربه مورد شناسایی من. حتی فیلسوف امروز چی میگه؟ پدیدارشناسی صحبت میکنه. امروز فیلسوفان بزرگ ما این نهله فنومنولوژی یعنی پدیدارشناسی میگه آنچه که ما میشناسیم پدیدار است. خب با صراحت متواضعانه خیلی هم خوب حرف میزنه و حرف درستیه. آنچه ما میشناسیم پدیدار است یا غیر پدیدار؟
پدیداره.
ما راهی به جز پدیدار نداریم.
فنومنه به قول خودش.
آنچه که من میشناسم در ذهن من میآید، در ادراک من میآید و اون برای من به عبارتگر برای من پدیدار میگرده. تازه این فلسفه شه. علمم که میگه در تجربه من میآید، در آزمایشگاه من ظاهر میشه، در تلسکوپ من، در میکروسکوپ من. اینا پدیداره. خیلی خوب، حرف درستیه، ما پدیدارها رو میشناسیم. ولی عالم همش پدیداره یا ماورای این پدیدارها چیزی هست که پدیدار میشود؟
اگه نباشه که پدیدار نمیشه.
تمام. پدیدار یعنی چیزی
هست که پدیدار
میشود. این مال پدیدار. حالا وارد پدیدارشناسی نمیشیم که مسئله طولانی و خیلی عمیقه.
استاد این مشکل فرمودید در مورد روان انسان، در مورد خود خداشناسی هم هست.
همینطوره، همینطوره. ما خدا رو به صفات تازه خیلی که زور بزنیم به صفات میشناسیم. چه کسی ذات حق تعالی رو میشناسه؟
هیچ. انقاش کار کس نشود.
نشود، دام باز گیر. خیلی که عارف باشه و حکیم باشه و متقی باشه و شناسنده به صفات حق تعالی،
شهادت کل و صفتن
انها غیر الموصوف، ذات رو راه ما به ذات حق تعالی راه نداریم. بله نداریم. تازه صفات هم که میشناسه، حالا آقای لاجه اینجا می نکته هست بسیار. حالا اینجا میگیم ما صفات رو میتونیم بشناسیم، صفات حق تعالی رو انبیاء اولیاء مؤمنین همه متقین میشناسن. بله انسان مؤمن صفات خدا رو میشناسه. شما صفات خدا میدونید که خدا رحیمه، رحمانه، حکیمه، علیمه، قادره، قدیمه، اینا رو میدونید. ببینم وقتی که میگه قدیمه، مفهوم قدیمه خوب میفهمی. خود قدمت رو، خود قدیم، حقیقت قدیم بودن میاد تو ذهن شما؟ یا نه. مفهومش میاد؟
مفهومش میاد.
خیلی خوب. خداوند رحمانه. رحمانیت خداوند رو مفهومن میفهم که خداوند دارای رحمت مطلقه است. حرفی نیست؟ حرف خوبی. مفهوم رحمت را میفهمی یا خود رحمت مطلقه را دست میابی؟
اون مفهوم رحمت را میفهم.
آیا هر چه زور بزنید جز مفهوم رحمت، مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم قدمت چیزی به دست میاری؟
نه.
یا به خود قدمت و به خود رحمت و به خود علم میرسی؟ مفاهیمه.
مفاهیمه، بله.
اینه که بعضی عرفا گفتن اسماء خداوند اسم اسمه. توجه کن، صفات خداوند مفهوم نی، خود حقیقت رحمانیت صفت خداست. حقیقت رحیمیت صفات خداست.
احسن.
حقیقت علم صفت خداست. ولی مفهوم علم اسم اسمه، مفهوم رحمت اسم خود رحمته. توجه نکرد دقیق مطلب ها.
خیلی.
رحمت صفت خداونده، یعنی حقیقت وجودی رحمت.
آف.
ولی مفهوم رحمت اسمی است بر اون حقیقت وجودی. پس ما اسم اسمو میشناسیم و صفت صفت.
خیلی عجیبه.
حالا این که درباره خدا بود. حالا
ببینیم در بیان است چون کنم
که انسان الان همینطور که بارها عرض کردیم، روانشناسان محترم ما، انسان شناسا، جامعه شناسا، روانشناسا، خب جامعه شناسا انسان رو، جامعه انسانی رو میشناسند. حالا جامعه خصوصیات داره، صفات داره که ما وارد بحثش نمیشیم. جامعه خودش یه خصوصیاتی داره. یا انسان شناس یا روان شناس، روان شناس رو میشناسه. فرمایشات آقایونه که ما انسان رو در رفتارش، در کردارش، در گفتارش تعقیب میکنیم، چه رفتارهایی داره، چه کردارهایی داره، چه سخنهایی میگه، چه عکس العمل هایی، چه واکنش هایی در مقابل افعال داره. مجموعه اینا رو جمع میکنیم، بررسی میکنیم، ارتباط اینا رو با هم میفهمیم، میگیم چه شخصیه. خیلی حرف خوبیه، ما که حرف نداریم. انسان هم سخنگوست، هم رفتار داره، هم کردار داره، هم صفات داره. اگر من یه انسانی بخوام در سخنهاش بشناسم که راه دیگری جز این نیست، اینه اعتراف میکنم انسان باید در سخنش شناخت. البته که باید شناخت. اما همه انسان در سخن ظاهر میشه؟
نه،
بخشی از حقیقت انسان در سخن میشه. خیلی خوب، همه سخنهای انسان در طول عمرش که جمع آوری کنی و خوبم هست، من منکر نیستم، قابل قبوله، تو حدی از طریق سخنهاش هم باید شناخت، راه دیگه نداریم. اما همه انسان در این سخن پیاده شده؟ ببینم، گفته های انسان و آنچه که برای گفتن دارد. انسان یه گفته هایی داره، اون هست که گفته و نوشته، تا حالا هرچی گفته ضبط شده و هرچی نوشته چاپ شده. اما یه گفتنی ها داره که هنوز نگفته. انسان همه گفتنی های خود را گفته است یا هنوز گفتنی هایی داره که نگفته است؟
با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنین من گفتنی ها گفتمی.
خیلی خوب، حالا همه گفتنی ها را که می توانسته بگوید گفته است یا نه؟
نگفته.
هر انسانی
نگفته.
آیا گفتنی هایی که در درون دارد و هنوز نگفته و می تواند اونها را بگوید یا نمی تواند، اون نمی دونم، آیا اونها بذریست برای گفته ها یا بالفعل گفته هاشه؟ ببین هر چیزی یه بذری داره، هر چیزی یه بذری داره، یه ثمری، یه شاخه، یه میوه. درخت یه ریشه داره، یه شاخه داره، یه میوه. شاخه درخت رو میبینی؟ تنه درخت رو میبینی؟ از میوه درخت هم بهره‌مند میشه، میل میفرمه. اما ریشه درخت در زمین شما نمیبینی. گفته های انسان، سخن های انسان، شاخه های درخت وجود انسانه و حتی میتونی بگی میوه هاش. ریشه این درخت کجاست؟ رسیدن به ریشه درخت خیلی سخته. از اینجا من یک نتیجه بگیرم از این حرف. ببین الان امروز بعضی ها تمدن وارداتی دارن، من اسمی برم چه کشورهای، یه تمدنی رو از یه کشور متمدد دیگری میخواد برداره، این تمدن رو بیاره در کشور خودش، یا یه آدمی، یه فردی، یه آدم متمدنی دیده در یه کشوری، در یه جایی دیده اون متمدنه، میخواد تمدن اونو برداره وارد کنه در خودش، یه تمدن وارداتی. توجه کنید، تمدن وارداتی فریبی بیش نیست. بذار من یک مثال بزنم. یک باغبانی رو نگاه در نظر بگیرین که میره توی یه باغی، یه درخت یه درخت گلابی خوبی میبینه، عجب گلابهای قشنگی، شیرینی، پرطراوته، حواس میکنه که این درخت رو با میوه هاش بکنه از جا ببره تو باغ خودش بکاره. فرض کن خود باغ خودش این درخت رو نداره، حالا از یه باغ دیگه این درخت رو با میوه هاش از ریشه در میاره، میبره تو باغ خودش میکاره. این درخت به ثمر میرسه، خوش میشه.
خوش میشه.
درخت میوه دار رو از یه باغی بکنی،
ریشه هاش هم نمایان کنی،
ببری توی باغ نمایان کنی، ببری توی باغ دیگه بکاری، این میمونه، خوش میشه.
خوش میشه.
اما اگر نهال این درخت رو که هنوز میوه ندارد، نهال نورس و نارسیده رو ببری و در باغ خودت بکاری و غرس کنی، اون به ثمر نخواهد نشد؟
چرا؟
چرا خواهد نشد؟ پس نهال را ببر در مزرعه خود کشت کن،
چون اصلها ثابت
و فرعها فی
السماء است.
نه یه درخت میوه دار رو از یه جای ریشه کن کن ببر در مزرعه، یه نهالی را ببر در مزرعه خود بکار، آب بده، حراست بکن، مواظبت بکن، به ثمر خواهد نشست. ببین یه تمدنی رو نده ببر مصنوعی در خودت پیاده کن، خودت یه نهالی باش و اون نهال خود رو بپروران با یک تمدن خوب. تقلید نکن یه تمدن رو از دیگری، نحوه لباس پوشیدن رو از دیگری تقلید نکن. حالا ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، یه دفعه می توی کشور می لباس مد شده، می چه خوبه که منم مد عمل کنم، حالا من نمیخوام مدها وارد بشم، اینجا بس به درازا میکنی. یه دفعه من یه شلوار می توی سر زانوشو عمدن پاره میکنی، ببینم سر زانوشو عمدن پاره میکنی برای چی؟ جواب بده میدی؟ لباس پاره خوبه یا لباس سالم؟
سالم.
بس بیاره لب زانوشو پاره میکنه سر زانوشو. ها؟
تقلید میکنه.
تقلید میکنه.
خلق را تقلیدشون برباد تا.
بسیار
خوب. ای دو صد لعنت بر این تقلید.
خب اینا یه مسائلی است که همین شناختن انسان آسان نیست. ما همیشه صفت را میشناسیم، از موصوف غافلیم. همیشه عرض را میشناسیم، از ذات و جوهر غافلیم. و شناختن انسان، حالا اینه در جاهای دیگه ممکنه بگه عیبی نداره، ما همون صفت هم بشناسیم برای ما کافیه. ممکنه به من پاسخ بدی که من همون صفات رو بشناسم بسمه، همون عرض رو بشناسم برای من کافیه، در زندگی من منشأ هستن. اما انسان را فقط در حد صفات باقی بمانیم یا می توانیم به ذات راه پیدا کنیم؟
آره همینجا فرمودی، بذاری من بخونم.
بله بفرمایید.
پاسخش این خیلی نکته لطیفی است که فقر معرفت شناسی در مشربهای فلسفی غربه، نکته که شما دارید بیان میکنید که انسان بدون جان یعنی ذات خودش جهان را نمیتونه بشناسه، و بدون جانان هم جان را نمیتونه بشناسه. اینو داری برای این خیلی لطیفه،
خیلی مهمه
به نظر من. خودش این یک نظام فلسفی نوین،
روح عرفانه،
خیلی زیباست،
روح عرفانه و مقتضای احادیث شریفه ما هست. من عرف نفسه فقط عرف، من لم یعرف رب لم یعرف نفسه. خیلی خوبه،
خیلی زیباست.
بله این منشأ شناسی همینه دیگه. بله ببین همیشه ما یعنی این راه چاره هم جز این نبوده ظاهرا، ما از مخلوق به خالق پی میبریم. خب این راه معمولیه و جز این هم سخته. البته از مصنوع به صانع پی میبریم، این راه متکلمینه، خب چاره هم جز این نبوده. ولی حکمای ما از برهان صدیقین صحبت کردن، از خالق مخلوق رو بشناسیم یا از مخلوق به خالق پی ببریم.
برهان صدیقین این که از خالق به مخلوق.
همینه. اگر خالق رو بشناسی مخلوقشو خوب میشناسی،
صرف تعامله.
خب یه راه همینه که مخلوق رو ببینی بعد حالا به خالق رو بشناسی. اینم هر دوش راهه، غلط نیست، کدومش قوی تره؟
هم اولی دیگه، برهان صدیقین.
اگر شخص ماهر را بشناسی، خود اون شخص را به مهارت، بیشتر اعتماد داری که کارش در کارش مهارت هست، یا تصادفاً یه عمل ماهرانه ازش ببینی حالا بگی ماهره. هر دوش درسته. اگر یه عمل ماهرانه ازش دیدی میتونی بگی آدم ماهریه، این غلط نیست. اما چه بسا با این عمل ماهرانه همه مهارت اونو کشف نکنی. اما اگر همه مهارت او را از طریق دیگر کشف کرده باشی، شک میکنی که این عمل ماهرانه انجام میده یا نه؟
نه شک نمیکنه.
دیگه شک نمیکنه. پس هر دو طریقه،
اون مطمئن تره.
فکر نکنن که ما این راه رو غلط میکنیم.
صدقش همونه دیگه. بعد
اون استحکامش بیشتره.
آره من خودش ساقی از اون شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم.
بله.
هرچه کوته نظرانن بر ایشون پیما، که حریفون زمل و
من ز تأمل
مستم. این تأملی که ابن سینا میفرماید سعدی به زیبایی.
آره.
که این شناخت خالق صرف تأمل دید.
این مطلبی که شما فرمودی یادم اومد، شعر موبیم. اینا چه رندانی بودن، چه قلندرانی، چه اندیشمندانی. بعضی از باده مست میشن، میره باده میخوره تا مست بشه. ببین مولوی چی میگه؟
باده از ما،
مولوی میگه باده از ما مست شد،
نیما.
یعنی شراب باید مستشو از من بگیره،
نه من مستی ام.
این آدما میرن از شراب مستی پیدا کنن. مولوی میگه شراب مستشو از من میگیره.
درست همون جهان بینی و جان بینیه.
همینه که داریم میگیم. ببین اون چی میگه؟
این چی میگه؟
مستی از من مست شد، نمیاد باده. خود مستی از ما مستی میگیره، خود باده از ما،
باده از ما مست شد، نیما از استی از ما هست
قویه،
هست شد نیما از. خیلی زیبا فرمود. آره میگه در جهان جان بین و در جان بین جهان، هم جهان و جان ببین در این و آن، در هر دو جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. خیلی زیبا
فرزند قیاس.
این جان هم بردم حضرت جانان.
ببین وقت خود جان شناختن چقدر سخته.
برهان صدیقینه.
بله وقت جانان شناختن چقدر سخته. آره. جانه
چقدر زیبا.
اگر کسی به جانان بره به آسانی جان را میشناسد، و اگر کسی جان را شناس عالم را میشناسد. از جان جانان به جان آمدن و از جان عالم را شناختن چقدر زیبا و چقدر محکمه. ببین این کلماتی که گفتن، حالا از اون سو یه حرفایی که خب بسیاری حرفای سطحی آدم میشنوه، حرفای عمیق هم الان دید مولوی چقدر عمیق صحبت کرده، حکما همینجور حرف زدن. کلمات و حتی لغات، ما الان در عالم زبانهای گوناگون داریم که یک زبان که نیم فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و زبانهای گوناگون در ظاهر با هم اختلاف هست. هیچ زبانی صاحب زبانی زبان دیگر رو نمیفهمه، بیگانن از هم، اما در باطن زبانها با یکدیگر پیوند داره. تمام اهل زبانهای دنیا که به زبانهای مختلف سخن میگویند در ظاهر با هم اختلاف دارن، حرف همو نمیفهمن، اما این زبانهای باطنی داره که اون زبان باطنی همه اون زبان میدونند و با اون زبان میتونن با هم صحبت کنند. اگر انسانها به زبان باطن هم با یکدیگر سخن بگویند، زبان هم رو به آسانی درک میکنن. اینه که اشاعره ما هم گفتن کلام نفسی. انسان دو جور زبان داره، یه زبان لفظیه،
یه کلام نفسی،
این کلام نه، این زبان لفظی هم که من دارم میگم در قالب مفاهیم، الفاظ، کلمات، این کلمات هم وضع دارن، دلالت دارن، مفهوم دارن و الاخره. اما یه کلام نفسی است که از جان آدمی ریشه میگیره، قبل از اینکه به لفظ بیاد،
بیگوش و لب بیاره،
قبل از اینکه به لب بیاد.
کرد و ترک و فارسی گوی و عرب فهم کرده اون زبان بیگوش و لب،
بیگوش و لب، باریکالله، اون زبان گوش و لب نمیخواد.
خود چه جای کرد و تاجیک است و زنگ، فهم کرده اون زبان رو چوب و سنگ،
چوب و سنگ،
زبان آفرینش میشه،
زبان آفرینشه.
چقدر زیبا گفتن بزرگان،
خیلی خوب دقت کردن، به عمق میرفتن.
امروز این همه شیفته فلسفه تحلیلی زبان در غرب شدیم، اینا که میراث خودمون است.
خب همین فلسفه تحلیلی کارهای خوب کرده، اما در حد مفاهیم و زبان باقی مان، به زبان جان راه پیدا نکرده.
آفرین، خیلی
این زبان معمول رو تحلیل کرده، به خوبی هم تحلیل کرده، خب کارهای خوبی انجام دادن، ولی زبان جان رو باش صحبت نمیکنن. میگم ما در واقع میگن ما آشنا نیستیم با اون زبان. خب اینم صادقانه میگن، ولی اون زبان هم زبان آدمی، زبان جان آدمی زبانه. احسن. و اون زبان جان وقت که به زبان لفظ و مفهوم اومد و خیلی عالم خوب میشه.
بسیار خوب. حافظم زیبا گفت دیدن روی تو را دیده جانبین باید، این کجا مرتبه چشم جهانبین؟
جهانبین من، چشم من جهانبینه، چشم من جانبین نیکنی. ما جهان رو میبینیم یا جهان رو میبینیم؟
ما جهان رو میبینیم.
چشم جهانبین متاسفانه توانایی دیدن جان را ندارن، اما چشمی که جان را میبیند جهان را میبیند. ممکنه چشمی جهان را بیند جان را نبیند، اما اگر چشمی جان را دید جهان را نیز میبیند. وقت جهانی که از طریق دیدن جان دیده میشه باز غیر از این جهانه.
آفرین
آقای لاریجانی، بی جهان یک جور دیده میشه، از جورهای مختلف. همین جهانی که ما میبینیم همه یه جور جهان میبینن یا انواع مختلف داره؟
مختلف.
هر دیدی جهان جهانه، اما دیدهای انسان ها از جهان یکسانه؟
نه.
یک سرپوخت، یک سرخپوست دیدش از جهان یه جهانی، یک بدوی جهانش جهان دیگره، یک غربی جهان دیگر داره، یک شرقی همینطور. و غالبا با کمال تأسف، که البته جای تأسف هم میشه نباشه، انسان ها که دارای ایده هایی هستن از پرده، از درون پرده ایده خود جهان را میبینن، جهان را ایدئولوژیک میبینن، یعنی از درون پرده ایده به جهان نگاه میکنن. اون یکی هم دیگه یه ایده دیگه داره، اونم یه ایده دیگه داره، ایده ها پردن. اگر کسی بتواند نه از درون پرده ایده،
اگر ایده ها تبدیل به دیده ها شوند،
صد آفرین، که جهان را اول ببینه حالا بعد ایده پیدا کنه.
دیده تو تا دلم را دیده شد، این دل بی دیده غرق دیده شد.
این چیزیست که البته خیلی کار سختیه. حالا این تعبیر ایده که ما اینجا گفتیم، بعضی میگن پیش فرض. هر انسانی وقتی حرف میزنه یه پیش فرض هایی داره و این و یه واقعیت هم هست، یعنی انسان بدون پیشفرض قدرت تکلم نداره. هیچ کس بدون پیشفرض اصلا نمیدونه یه کلمه حرف بزنه، ناچار انسان با پیشفرض خودش حرف میزنه، حرفی نیست چون چاره جز اینه. اینا من قبول دارم، هیچ کس، من الان که دارم حرف میزنم با پیشفرض حرف میزنم، شما با پیشفرض حرف، اینو قبول دارم. اما اگر انسان یه قدری توانایی بیشتر داشته باشه و بفهمد که بر اساس پیشفرض پیشفرض خود دارد سخن میگوید، یک لحظه میتونه اون پیشفرض رو در تعلیق قرار بده، در پرانتز قرار بده،
دازاین هایدگری
اون وقت حرف طرف رو گوش بده. اما اگه از پیشفرض خودش نتواند خارج بشود، حرف طرف مقابل میفهمه یا نه؟
حبس ایده خودش میشه.
حبس ایده خودش هست. اما ضمن اینکه ایده تو حفظ کن، نمیگیم از دست بده، نمیتونی از دست بده. اما یک ذره بتون اینو در پرانتز بین الهلالین قرار بده تا بتون حرف طرف رو بفهمه.
خیلی زیباست. بله استاد، میام برنامه ببین. بسیار خوب حضرت استاد، در واقع برای منم خیلی بدی بود که بدون جانشناسی جهانشناسی کامل نیست و بدون جانان هم جان شناسی کامل نیست. خلاصه کلام، بدون خدا همه چی مجهوله.
همطوره.
آره خیلی
زیبا. یعنی همون نسبتی که جان با جهان داره، آره، همون نسبت رو جانان با جان داره.
جان داره احسن.
نسبت جان با جانان، نسبت جانان با جان، همون نسبت جان با جهانه.
جانه احسن. همینی که شعر مولوی گفت. آمین. ما خوندیم، آره، در جهان جان بین و در جان بین جهان. به طور کلی میتوان گفت پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده‌ها غیر از اون چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده میشود. همون گونه که بارها یادآور شدیم، ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان امکان پذیر نیست و درک حضور نیز بدون حضور جانان هرگز میسر نمیگردد. شاعر عارف حافظ شیرین سخن به همین مسئله اشاره کرده است. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما
تلغم
من تحوی دع دنیا
دع دنیا و احملها. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو،
غائب مشو،
غائب مشو. ببین چی فرمود حافظ، خدا رحمتش کنه، میگه اگر خواستی حضور خود رو درک کنی، اولا علم انسان به خودش حضوریه. وقت تازه حضور آدم اگه حضور خودش رو بخواد بفهمه، از حضور حق نباید غافل
باشه.
ببین حافظ داره چی، این همون علم. حالا ابن سینا از علم حضور هزار سال پیش با بیان فلسفی صحبت کرده و از انسان معلق سخن گفته، طرح انسان معلق که علم اون فرض کرده یه موجودی که هیچ مفهوم نداره اما خودشو میابه، هیچ مفهوم علمی چی یاد نگرفته، ولی خودش خودشه. این بیان ابن سینا. حافظ بعد از قرنها میگه که متا ما و تلق من تحوی دع دنیا و هم حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. حالا او کیه؟ اون جانانه. اگر از حق غافل نشودی همیشه حضور داری. خیلی حرف. ما همیشه شناخت انسان خب راهی هم نداریم آقای، داریم ما در قالب مفاهیم میتوانیم خود و اشیا رو بشناسیم. شما هر اون چی میشناسی، اما از خودت و صفات خودت و عالم، در قالب یه مفهوم میشناسی. این مفهوم واسطه بین انسان و شناخت جهانه. اجازه من یه سوال مطرح کنم. شما فرض کنید که اگر مفهوم در عالم نبود، یه لحظه فرض کن که مفهوم در عالم هستی معنی نداشته باشه، ما چیه میشناختیم؟
هیچ.
ما هر چی میشناسیم با مفهوم
میشناسیم.
مفاهیم واسطه شناخت من شناسنده، شما شناختنده و اون چیزی که شناخته میشود. خیلی خوب، مفاهیم هم ساخته ذهنه. حالا دوباره اینجا بحثه که آیا این مفاهیم رو ما اول میسازیم و بعد جهان را میشناسیم با اون مفاهیم، یا اول کورکورانه به جهان نگاه میکنیم و این مفاهیم ساخته میشوند. حالا نمیدونم اندیشمندان به این پرسش چگونه پاسخ میدن. ما جهان را با مفاهیم میشناسیم، تردید نکن. از ذره تا کهکشان شما با مفاهیم داری جهان. هم وقت هم که میبینی مفهوم ها، نگو من میبینم. آقا بعضی میگه نه خیر من میبینم مفهوم نی. الان بگو من این گل دارم میبینم مفهوم نی. قبول دارم. این گلی که میبینی زرده، این سرخه، میبینی این تبدیل به مفهوم میشه برات یا نه؟
چرا؟
وقتی میگی زرده و سرخه، زردی و سرخی مفهوم نی؟
چرا؟
پس به من نگو من میبینم.
بله.
همونگاه که میبینی زرد است، سرخ است، سفید است، داری بیان میکنی، میگی
بیان
زرد است،
تعریف میکنی.
وقتی داری میگی سرخه، سفید، زرده، یعنی مفهوم.
گزارش.
پس حتی دیدار، لمس کردن، حتی محسوسات تبدیل به مفهوم میشن و شما درک بکنید. حالا آیا ما قبلا این مفاهیم ها رو میسازیم و با آینه مفاهیم جهان رو میبینیم، یا نگاه به جهان میکنیم بعد این مفاهیم خود به خود ساخته میشن؟ این بحث رو اجازه بدیم ازش عبور کنیم.
کردین اینجا حالا
اون که مسلم اینه که ما با مفاهیم جهان رو میشناسیم واسطن، اما خود مفاهیم رو با مفهوم میشناسیم؟ اینم یه مسئله دیگه. خود مفهوم که با این مفهوم دیگه نمیشناسیم. خود مفاهیم حضور دارن برای ما. این گل با مفهوم، علومی که شما میدونی با مفاهیم برای شما حضور دارن. هر چی که میدانی با مفاهیم برای
شما. دوبال چیزی مجهول مطلق نیستیم.
نه، هر چی که شما میدونی دایر علم شما با مفاهیم برای شما حاضر. و خود مفاهیم شما چون برای شما چگونه حاضرن؟ با یه مفهوم دیگه خودشون حاضرن.
خودشون حاضرن.
ها، این علم حضوری خیلی. حالا حضور انسان تو کجاست؟ انسان چقدر حضور دارد؟ ببین اینجا یه مطلب پیش اومد که من باید بگم. عالم هر اندازه وسیع باشد، هر اندازه وسیع بی نهایت، به من جواب بده آقا لاریجانی، عالم وسیع و بی نهایت را شما ازش سخن میگوی یا نه؟ میتونه از عالمی سخن بگوی که شما اونجا حضور نداشته باشی؟ حضور ذهنی. شما الان از عنقا، کوه قاف صحبت میکنی، از ملک و ملکوت صحبت میکنی، بدون حضور مفهومی صحبت کنی یا با مفهوم داری صحبت میکنی؟
با مفهوم صحبت میکنی.
پس اون عالم با مفهوم برشون حضور داره. گسترش انسان چقدره؟ ببینید یه بحث مهم فلسفی بد نیست اینجا مطرح کنم که در گذشته تا حالا مطرحه، که ما میگیم که اونی که ما میفهمیم میفهمیم، اما چیزهایی، توجه کن اینجا، چیزهایی در عالم هست که از ذهن ما مستقله. یعنی چی؟ یعنی ما چه بدانیم و چه ندانیم و صرف نظر از علم ما و ادراک ما اونها هستن. اینو میگیم یا نمیگیم؟
بله.
یعنی فی نفسه و به حسب ذات چیزهایی هستند که
ما نمیدانیم،
ما نمیدانیم یا اصلا ما کار نداریم بدانیم یا ندانیم. اینا همه قبول دارن تا حالا امروزم، ولی من میخوام این نکته عرض کنم، همین را که میگی چیزی هست
و ما نمیدانیم
که ممکن است من ندانم، کی میگه؟
انسان میگه دیگه.
همونجا هستی، توجه کن دارم چی میگم.
آفرین.
همینی که میگی چیزهایی هست که هرگز ممکنه ما ندانیم، اینا حتی میگی، میگه ممکنه چیزهایی باشد که هرگز بشر نتواند بفهمه، میگه یا نه؟ همینه که میگه،
انسان میگه.
پس شما همین مطلب را داری به حضور خودت میگویی. کجاست که انسان حضور نداشته باشد؟ ببین یه مطلب اینجا به ذهنم اومد، دایره وسعت وجود انسان رو میخوام بگم چقدر وسیعه. هر چیزی در این عالم آغاز داره و انجام داره. شما در این کره زمین، در این جهانی که زندگی میکنی، تو کهکشان هم بری، چیزی میبینی و باش مواجه میشی که آغاز و انجام نداشته باشه؟
نه.
یه چیزی که اول و آخر نداشته باشه تا حالا دیدی؟
نه، همه محدود.
حالا ممکنه که ندانی کی به وجود آمده، ولی میدونی که آغاز داره، نه؟
بله.
خود کره زمین ما میدونیم آغاز داره، ما توش حالا ما نمیدونیم که. البته امروز تخمین میزنن چند هزار سال پیش، علمی دارن میگن دیگه. هر چیزی، کره ما، کره مریخ، هر چیز، یا میدونیم که از کی پیدا شده یا صحت میزنیم، تخمین میزنیم که روز، میدونیم که روزی پیدا شده. میشه چیزی اول داشته باشه آخر نداشته باشه؟
نه.
هر چیزی اول داره
آخرم داره.
آخرم داره. پس همه چیزی که در این جهان ما باش روبرو هستیم و میبینیم و میفهمیم آغاز داره، انجام داره، اول داره، آخر داره، این وسط. حالا یه چیز میخوام سوال کنم، انسان هم آغاز داره، انسان آغاز نداره؟
حادث و نظری. بله،
انسان آغاز داره دیگه. خداوند در قرآن فرموده خلق کردیم انسان، نفخت و فیه من روحی. بله. یعنی ما خلق لن انسان من احسن تا وقتی خلق شده این آغاز داره. مگه میشه چیزی خلق بشه و آغاز نداشته باشه؟ هر چیزی که مخلوق آغاز نداره؟
بله.
و انسان مخلوقه.
انسان من نطفت نمصاف.
بله. پس انسان مخلوقه، پس آغاز داره، قرآن کریم هم فرموده. قبول. خب پس انسان هم مانند هر چیزی دیگه آغاز داره، اما پایان انسان کجاست؟ اینو به من بگو. بینم اونجا که دیگه انسان نیست، لابد میره وقتی میمیره. ها
نه، اونقدر میره و پایانش مرس.
پایان انسان کجاست؟
بله، سید بیم.
مرگ پایان انسان نیست، مرگ مرحله عبوره، پل عبوره. مرگ غایت است، پایان است، کجاست؟ مرگ مرحله است، پایان نیست. خب انسان کجا میتواند بگوید اونجا پایان من است؟ همونجا که خودش میگه پایان من است، به اون ماورای پایان مینگره یا نمیگره؟
اگه نمینگریش که نمیگفت
که نمیتون میگه. وقتی میگه اینجا پایانه، به ماورا اونم داره فکر میکنه، فکر نمیکنه؟
پس پایان نداره.
تا گو ماورای اون فکرش برید اون طرف.
آفرین.
و اونجا که فکر رفت انسان هست یا نه؟
چرا؟
اونجا که فکر انسان میرود انسان اونجا هست. میشه وقت فکر انسان به جایی نرود و خود انسان جا حضور نداشته باشه؟
نه.
ممکنه بدنش حضور نداشته باشه، انسان که بدنی.
ذهنش حضور داره.
هر کجا فکر حضور دارد شما حضور داری.
حالا ممکنه این پیوستگی ساحت حضور انسان به ساحت حق تعالی باشه.
خیلی خوب.
یعنی این عبودیت با ربوبیت اونجا.
خب حالا وقت خوب فرمودی اگر پایان هستی انسان رسیدن به حق تبارک و تعالی است، وقت هستی حق پایان داره یا نه؟
نه دیگه، همین دیگه.
خب اگر شما به اونجا رسیدی، اگر حالا ما فرضی داریم میگیم، اگر کسی بگه من رسیدم به حق، به هستی من به هستی حق متصل شده، حالا به هر معنی که شما بگید وارد این بحث نمیشه. وقت هستی حق پایان داره یا نه؟
نه دیگه.
پس این هستی هم پایان نداره.
به بکرانه ها متصل.
پس این هستی هم پایان
نداره.
پس انسان آغاز دارد، پایان ندارد. میتونیم اینو بگیم. و اینم از عجایب ها. ولی هیچ چیز دیگه در این جهان از ملک و ملکوت نمیتونی پیدا کنی که آغاز و پایان نداشته باشه. همه چیز آغاز و پایان داره.
استادی عبارت هست علامه طباطبایی دیدم حیف هم آمد اینجا نخونم.
بله بخون.
نگویم. ایشون میفرماید از آیات والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این بیکرانگی انسان میخواد، نحن اقرب الیه من حبل الفرید، و آیات از این قبیل در میابیم که باید در محضر خدا خود را جستجو کنیم و جستجویی بی پایان.
همین که عرض کردم خدمت
که هر ساحت او جلوه نو برای انسان به بار می آورد.
تمام. وقتی انسان خودشو در ساحت حق دید و در تجلی حق دید، تجلیات حق پایان داره، بی پایانه.
بی پایان.
اگر شما در تجلی حق تعالی خودتو مشاهده کردی، وقت تجلیات حق به حکم این که تجلیات حق بی پایانه، شما هم بی پایان متجلی مظهر تجلی حق تعالی خواهی بود. ببین این زبان انسان آقای لاریجانی و همه این عظمت ها در زبان انسان ظاهر میشه. همین حرفا که میزنیم الان اصلا غیر متناهی که نمیشه بهش رسید، کسی که به غیر متناهی نرسه، ولی با زبان داریم از غیر متناهی خبر میدیم، یا حداقل حرف میزنیم ازش. توجه میتونیم حرف بزنیم و ما آزادیم در زبان و سخن گفتن. چه نعمت بزرگ این زبان ما، نمیدونیم چقدر نعمت بزرگی است که خداوند به شاید هیچ نعمتی عظیمتر از نعمت زبان نیست که خداوند به انسان عطا فرموده.
حیف که استفاده درست.
حیف. حالا این زبان به همون اندازه که آزادی داریم در استفاده ازش، ما چقدر آزادیم در استفاده از زبان؟ بگو.
خیلی.
بی‌نهایت. به همون اندازه زبان آزادی ما رو سلب میکنه. توجه.
آفره.
زبان به ما آزادی میدهد یا نه؟
چرا؟
چقدر آزادی میده؟
بی‌نهایت.
آیا زبان نمیتوانه یه جای آزادی ما رو سلب کنه؟
چرا؟
زبان به شما میگوید این را بگو، اون را نگو. یا نمیگه اون را نگو؟
چرا؟
میگه همه چیز بگو یا میگه بعضی چیزا رو نگو؟
بعضی چیزا نباید بگی.
پس زبان به شما آزادی میدهد که هر اون چه میخواهی بگویی، هر چه میخواهد دلت تنگت
بگو.
بگو. اما همون زبان به تو میگه که اینجا نگو. نمیگه؟
چرا؟
اگر زبانی این فرمان مثبت و منفی را ندهد، اون زبانه یا نه؟
چرا؟
یه زبانی مثبت و منفی نداشته باشه، میشه یا نمیشه؟
نه دیگه، باید باشه.
اون زبان نیست دیگه اصلا. پس زبان به همان اندازه که آزادی میدهد، یه جاهایی کنترل کننده است، ما رو کنترل میکنه. خود زبان خود را کنترل میکنه.
ای زبان چون تو زیانی مرمرا، بی زبانی بر زبان خواهم گزید.
تمام شد.
زبان و بی زبانی.
که خود اون بی زبانه وقت زبانه.
آره اونم بقول شما.
آره زبان همیشه حرف. ببین اون وقتی شما سکوت میکنی آقای لاریجانی، شما فکر کنی سکوت زبان نیست؟
چرا؟
گاهی سکوت از هزار تا کتاب نوشتن بیشتر معنی میده. یک لحظه سکوت ممکنه از هزار کتاب و صدها سال سخن بیشتر معنی بدهد. اما باید بدانی سکوت کجاست. اما میدانیم سکوت کجاست یا نه؟ اون آگاهی. آگاهی به جای سکوت خود زبان است. آگاهی به این که کجا جای سکوت است خود زبان گویایی است. پس انسان جز زبان هیچی دیگری نی. انسان حقیقت انسان زبانه و حتی سکوت انسان نیز نوعی از زبان است.
فریاد که پایان من آغاز سکوت است.
بسیار خوب.
یعنی که ازل تا به ابد دار سکوت است.
یعنی از وقت از ازل تا ابد که دار سکوته، یعنی از ازل تا ابد دار زبان.
زبان زبانه.
آره.
خیلی جالب. این که بر دکان قفلگر خواهم گذشت، قفلی از بحر زبان خواهم خرید. خود این قفل کلید رو صدا میکنه.
تمام شد و رفت.
بسته نیستن.
ما قفل بدون کلید نداریم. قفل بدون کلید اصلا قفل اصلا به درد نمیخوره.
پرتش میکنه.
اصلا هیچ کد به درد هیچ کد. یک قفل داشته باشه کلیدش در عالم نباشه، نگه هم داره قفل تا پرت میکنه.
مولوی هم در این عبارت علامه زیبا گفت، میگه اون چه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید.
تیر فکرت را بعید.
ای کمان و تیر را برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته.
چقدر زیبا گفته. این کلمه رو که مولوی گفته از شمس گرفته استادش.
آره.
شمس خدا رحمت کرده زبان رو به تیر تشبیه کرده. تیر. و این از قرآن گرفته. خود قرآن کریم هم به حضرت ختم مرتبت میفرمود ما رمیتا
از
رمیتا. پیغمبر مگه تیر اندازی میکرد؟ سخن تیره.
آفرین.
سخن گوش بدین، سخن تیر هست یا نه؟ بگو چرا سخن تیره؟ تیرانداز کار میکنه، تیر رو در کمان میذاره، به تفنگ نشانه گیری میکنه، حواسش هم میزنه به هدف. اگر شما خواستی تیراندازی معنوی بکنی، یعنی به تن جان تیر بزنی نه به تن.
آفرین.
اگر خواستی به جان تیر بزنی با تفنگ میزنی یا با سخن؟
سخن؟ با تیر سخن.
تیر تفنگ به تن میخوره یا به جان؟
به تن میخوره.
اون تیری که به جان میخوره چه تیریه؟
تیر سخن.
تیر سخنه. تیرانداز سخن باش تا جانها را هدف قرار بدی. و اگر اون تیرانداز ماهری باشی درست به هدف میزنی.
آفرین.
اگر سخن شما در جانی ننشست بدون که تیرانداز خوبی نیستی. یا اگرم تیرانداز خوب باشی پس اون جان جان خوبی نبوده که
آفرین مورد هدف
تیر شما رو بگیره.
تعبیر لطیفی است. و همین دلیل جاهد و فینا بگفتون شهریار، جاهد و انا نگفته بیره.
خیلی حرف تیره، سخن تیر است.
خیلی زیبا بود استاد، استفاده کردیم. هنوز مونده، حالا وقت ما تمام شد. انشالله ادامه بحث رو در جلسات بعد پی خواهیم گرفت. خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.